بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا سعیدن طیبا فمسهو به وجوه کم و ایدی کم این نبلاها کانه افوون افولا. در ترتیب آیات و ارتباط این آیه کریمه با آیات گذشته با خطاب بیا ایها الذین آمنو حکم طهارت رو بیان میکنه آیه شریفه و سیاق آیه هم به این جهت است که پس از مسائل خانوادگی و اقتصادی و اینها وارد در یکی از احکامی می شود که مورد نیاز و ابتلای تقریبا همه انسان ها. دیروز عرض کردیم خطاب بیا ایها الذین آمنو در این آیه و آیات دیگر خطاب تقلیبی است، نه خطاب تخصیصی. اگر خطاب تخصیصی باشد یعنی مؤمنین مخاطب به این خطابن و حکمال اونها، اما اگر خطاب تقلیبی باشد از اونجا که مؤمنین هم مخاطبن هم امتثال کننده هستند، از این باب اینها و امرم وقتی صادر می شود باید امتثال بشود و مؤمنین هستند که امتثال میکنند، از این جهت اینها مورد خطاب واقع شدند. یا به عبارت بهتر اگر قرار باشد تشبیهی داشته باشیم، مثل اعلام اسامی قبولی ها در امتحانات است که اسامی غیر قبولی ها هم به ملازمه استفاده میشود، اما چون وادی وادی پذیرش است دیگه کدام اسماء اعلام می شود؟ اسماء قبولی ها اعلام می شود و مردودی ها و تجدیدی ها اعلام نمی شود معمولا. الان هم همینطوره. خطاب به ایمان و مؤمنین در این آیه و آیات دیگر خطاب تقلیبی است، نه اینکه خطاب تخصیصی باشد. و به عبارت بهتر مورد خطاب همه انسان ها و همه مکلفین هستند. کسانی که ایمان آوردید، اولین امر باری تعالی، با دقت دارم عرض می کنم، اولین امر باری تعالی، امر مطلق، نه امر در مقابل نهی. امر مطلق شامل بفرمایید نهی هم می شود، چون امر آن است که فرمان می دهد، چه فرمان بفرمایید ترک و چه فرمان طلب. امر باری تعالی اولین امر به این است که نباید نماز خوند یا به مسجد و مکان نماز گذار، بله وارد شد لا تقربو، لا تقربو. این لا تقربو هایی که در قرآن اومده مثل لا تقربو مال الیتیم و مثل این آیه و دو سه آیه دیگر، اینها دلیل بر عظمت مطلب بعدی است که باید بله بهش نزدیک نشود انسان، یا به عبارت بهتر باید ازش پرهیز بکند. لا تقربوا الصلاة، نزدیک به نماز نشوید، یا نزدیک به مکان نماز که مسجد باشد نشوید، و انتم سکارا، و حال اون که شما بله در حال سکارا هستید. سکارا جمع سکران از ریشه سکر به معنی مستی است، کسی که بین او و بین عقلش چیزی حائل شده باشد و عقل زائل شده باشد. بله این میشه بفرمایید سکارا. و و به عبارت بهتر بین انسان و عقلش جدایی افتاده باشه و این هم به لوازم مختلفی میشه اتفاق بیفته، به قول بله این لوتی ها به مشروبات و شراب یا به چیزهای دیگه، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، و به گاهی وقتا حتی انسان از علاقه های شدید هم شاید در سکران قرار بگیرد، اون چه که باعث سلام علیکم سبحکم الله بالخیر. پس لا تقربوا الی الصلاة، لا تقربوا الصلاة، نزدیک به نماز نشید، و انتم سکارا، این سکارا هم عنایت دارید که سکران و سکارا و مستی از عوامل مختلفی میتونه باشه، مستی شراب باشد، حتی مستی قدرت باشد، مستی تخیلات باشد، خیلی عذر میخوام، حتی مستی های دیگری که برای انسان پیش میاد، مستی ها انواع و اقسام داره، حتی مستی ثروت که گاهی وقتا هم واقعا انسان رو بیخیال کننده است، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. حتی تعلمو، بله حتی تعلمو، این بفرمایید نتیجه و غایت چه هست؟ این عدم تقرب به صلاته، یا به عبارت بهتر در حالت مستی به سراغ نماز نروید تا شما علم و آگاهی پیدا بکنید و حرفهای خودتون رو بفهمید و به عبارت بهتر تعقل و بفرمایید عقل داشته باشید. پس نزدیک شدن به نماز در حالت مستی بله جائز نیست. میتونیم یه عرض دیگری هم داشته باشیم و اون این که سکارا دیگه در اینجا مطلق است و انواع و اقسام بفرمایید سکرانها را و مستیها را و بیتوجهیها را، حتی بیتوجهیها را هم شامل میشود، و حتی سکران النوم، انسان از خواب بیدار شده به قول معروف گیج و میچه و نمیتواند خیلی از چیزها را بفهمد، آیا این را هم شامل میشود؟ قطعا این را هم شامل میشود. از این حتی تعلمو استفاده میشود که موارد مطلقی سکران مورد نظر است. بله؟ و حالا این بحث نحیش هم یک نحیه، بله در فقه هم باید بحثش بشه دیگه، جاش جای فقه هست که آیا این نهی نهی تحریمی است یا نهی تنزیهی است، و اگر کسی خوند آیا بفرمایید نمازش باطل است یا نمازش باطل نیست. اگر نهی نهی تحریمی باشد قطعا دیگه نمازش هم باید بله صحیح نباشد. ما در مباحث فقهیمون به این نتیجه رسیدیم که این نهی در اینجا هم دارای مراتب است. اگر حتی تعلمو نباشد باید بله دلیل بر بطلان نماز است، لذا اصلا کسی که در حالت مستی به نماز بیستد قطعا نمازش مشکل است و باطل است. حتی تعلمو ما تقولون، تا شما علم پیدا بکنید و بفهمید که اون چه که میگویید میفهمید، یعنی در حال سکران، ولی چون بفرمایید کسی که سکران هست و انسان سکران و سکارا که جمع بفرمایید سکرانه، اونهایی که در حالت مستی و این هستن حرف میزنن اما حرفاشون رو نمیفهمن، آیه شریفه میفرماید تا بدانید اونچه که میگویی. این یک نهی. نهی دوم، ولا جنوبن الا آبری سبیل، و نه هم در حالت جنوب، جنوب رو جنوب میگن چون فاصله شده است بین خودش و بین اعمالش و بین عباداتش و فاصله افتاده، ولا جنوبن، نه کسی که جنوب هست الا آبری سبیل، مگر این که به عنوان گذر باشد. خب الا آبری سبیل دیگه گذرا از مسجد و محل نماز گذاردن بله برای شما اشکال ندارد. حالا این الا آبری سبیل چند احتمال درش داده میشه، آیا در مسجد است الان احتیاجش به آب افتاده و جنوب شده است و باید بگذرد، یا نخیر میتواند مثلا از مسجد گذرا بگذرد. ما در روایاتی که دیگه در زمینه داریم که در فقه در کتاب طهارت هم بحثشو کردیم و هم مستحضرید، دیگه میتواند جنوب به صورت گذرا از مسجد بگذرد، توقف نکند، مگر در مساجد خاصی که حتی گذر هم بله خروج روایی داریم و روایات خاص داریم که گذر در اونها هم جایز نیست. ولا جنوبن الا آبری سبیل حتی تختسلو، نیستن مگر این که اینها چه بکنن؟ غسل پیدا بکنن و غسل انجام بدن و طهارت داشته باشن. میتونیم در اینجا یه حرف دیگری رو بزنیم که به عبارت بهتر، بله آیه شریفه دو قسم جنوب را مطرح می‌فرماید، هم جنوب فکری و عقلی را بیان می‌کند و هم جنوب باطنی را بیان می‌کند و هم جنابت واقعی را بیان می‌کند و هم جنابت ظاهری، ظاهراً اینطوری باشد، یعنی لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، جنابت بفرمایید عقلی و فکری و باطنی است که انسانی که مسته نمیتواند به نماز نزدیک بشود و نماز بخواند و نباید بخواند، و کسی هم که جنوب است همینطور نباید به محیط نمازگزار که مسجد باشد و مکان نمازگزار و مسجد و نماز نزدیک بشود. ظاهرا دو قسم جنابت رو مطرح میکنه. و ان کنتم مرضا، اگر شما مریض هستید، او علی سفرین، یا مسافر هستید، او جاء احد منکم من الغائط، بله غائط در لغت بله مکان گوده، بله غائط رو هم چقدر قرآن مؤدبانه حرف میزنه، از باب این که معمولا رسم مردم های قدیم این بود که خیلی عذر میخوام قضاء حاجتشون رو در مناطق گودی انجام میدادند که از چشم دیگران پنهان باشند، بله اصلاق غائط بر قضاء حاجت انسان شده. همین تعبیر رو هم قرآن مؤدبانه آورده که اگر شما وارد گودی ها و پستی هایی میشید برای قضاء حاجت، که کنایه از این است که شما قضاء حاجت دارید. او جاء احد منکم من الغائط، یا بفرمایید بله غائط و قضاء حاجت داشتید، او لامستم النساء، یا با زنان هم بستر شدید. باز ببینید چقدر مؤدبانه قرآن داره حرف میزنه و این ادب قرآن باید نهادینه بشه، که به قول معروف اسمایی که ما یقبه و ذکرو، نامهایی که ذکرش ناجور است، اینها در زبان انسان جاری نشود، انسان ادب گفتاری و ادب رفتاری و کرداری داشته باشه. اولا مستم و نسا، یا لمس کردید، مس کردید زنها را، یعنی به عبارت بهتر بفرمایید همبستر شدید، فلم تجدو ما ان، آبی رو پیدا نکردید، فتیممو سعیدن طیبا، شما تیمم بکنید با اون چه که سعید، یعنی اون چه که از خاک روییده و طیبه و پاکه. دستور تیمم که اگر شما مریض بودید، او علی سفرین، البته عنایت دارید مریضی به طور مطلق نیست، دیگه روایاتی داریم که اینو تخصیص زدن، مریضی هایی که چه باشد آب براش ضرر داشته باشه، او علی سفرین، یا در یک کل اینطوری نیست که سفر عامل بفرمایید تیمم باشد، سفر خاص عامل تیممه که همون عدم بفرمایید عدم آب باشد و نبود آب باشد. فلم تجدو ما آ، این دیگه فلم تجدو ما آ قید همه است، و شما این چند عامل رو پیدا کردید، مریض بودید، مسافر بودید، قضاء حاجت کردید، همبستر با زنان شدید، جنوب شدید و آبی پیدا نکردید، اینجا دستور چه هست؟ تیممه. حالا دستور تیمم چه هست؟ چقدر قرآن ببینید، همون مسئله‌ای که بارها عرض کردیم، آیات بعدی آیات قبلی رو تفسیر می‌کند، هم مورد طهارت رو بیان فرمودن، هم دستور طهارت و هم شیوه طهارت، تمام اینها در این آیه شریفه بیان شده. فمسحوا بوجوهکم، شما مسح به صورتتون داشته باشید، و ایدیکم، دستاتون رو مسح داشته باشید، و دستور تیمم که باید از روییدن موی سر تا بفرمایید نوک بینی با کف دست بله صورت رو مسح بکند و پشت دستان رو هم چه بکند؟ مسح بکند. فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، شما مسح وجهاتون رو داشته باشید و دستاتون رو. البته عنایت دارید طبق روایاتی که داریم مسح به تمام صورت لازم نیست، به بعض صورت هم کفایت میکنه، به همون طریقی که ائمه صلوات الله علیهم اجمعین در روایات کتاب الفقه و کتاب الطهاره دیگه بیان شده. ان الله کان عفوا غفورا، چقدر باز استعمال صفت آیه شریفه، ان الله کان عفوا غفورا، خدا هم بفرمایید بخشنده هست و هم پوششگره، هم میگذرد و هم اهل پوشش است. بعد از اینکه دستور طهارت داده است، به کار بردن این دوتا صفت عفو و غفور برای حضرت حق بله یک صفتهای بسیار بله زیبایی. حالا انشالله در نوبت مباحث اسماء الهی برسد، یکی از سوره هایی که بیشترین اسماء مرکبه، نه اسماء بسیطه خدا، چون فرق است بین اسماء بسیطه و اسماء مرکبه، بیشترین اسماء مرکبه به کار برده شده در همین سوره مبارکه نساء است و اکثر آیاتش بفرمایید مزین به اسماء مرکبه است. اینجا داره که ان الله کان عفوا غفورا، خداوند هم اهل بخشش است هم اهل پوشش است. یعنی چی؟ یعنی اگر خدای نخواسته شما کاستی در اعمالتون داشتید، حضرت حق جبران میکند. میتونیم بله از این دو تا صفت تعلیل حکم تیمم رو هم استفاده کنیم. ما عرضمون اینه قابل استفاده است، چون اوصاف مشعر به علیتن، گویا کسی سوال بکند که چرا این دستورهایی که در این آیه آمد بفرمایید نهی و امر و نهی به این که نزدیک به مساجد و نماز نشید در حالت مستی و اینی که با جنابت وارد مساجد نشید و این که تیمم بکنید، این دستورها برای چیست؟ میتونیم بگیم برای این که خداوند عفو غفوره، عفو غفوره. میتونیم بگیم که اینها دستورهای بخشایشی و پوششی حضرت حق است، برای این که انسان و دینش و دین حضرت حق دین بفرمای تساهل و تسامح باشد، به سختی نیفتاد قطعا اینطوری. لذا از عفو و غفور تساهل و تسامح استفاده میشه و این آیه دلیل بر این است. ظاهرا وقتمون تموم شد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آله.